هدیه به پیشگاه بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری و همچنین امامزادگان واجب التعظیم و نثار ارواح شهدای اسلام به ویژه شهدای فلسطین غزه صلوات بلندی بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از برنامه‌های عبادی سیاسی اجتماعی اسلام نماز جماعت است که هم آثار و برکات بسیاری زیادی داره و هم اجر و ثواب زیادی، و الحمدلله در این حرم‌های مطهر یکی از برنامه‌های مرتب و همیشگی برپایی نمازهای جماعت باشکوه است. اجمالاً در باب اهمیت نماز جماعت باید عرض کنیم که هرچند شرکت در نماز جماعت خود به خود مستحبه، اما مانند بسیاری از اعمال دیگری که عمل مستحب شمرده می شود ولی آثار بسیار زیادی هم از نظر معنویت و خودسازی و هم از نظر آثار اجتماعی و همچنین گاهی اقتصادی، مثل زیارت این اماکن مقدس، مثل این راهپیمایی عظیم زیارتی ابا عبدالله حسین علیه السلام، مثل برنامه بسیار بسیار مهم معنوی اعتکاف، و همچنین گاهی حتی زیارت خانه خدا هم گاهی مستحب است، مثل عمره مفرده یا کسی که حج به جا آورده حج مستحب می رود. و نباید به خاطر اینکه یک عمل مستحب است کوچک بشماریم. به قول یکی از بزرگان می فرمودند که اگر این مستحبات واجب شده بود بسیاری از ماها جهنمی می شدیم، چون خیلی همون به این مستحبات عمل نمی کنیم، مثل همین نماز جماعت و بسیاری از مستحبات دیگر. خود نماز مجموعاً 11 عمل واجب داره، کل واجبات نماز 11 تاست، 5 تاش رکنه یعنی اجزای اصلی و ارکان اصلی، و 6 تای دیگه عمل واجب غیر رکنیست. اما شاید به ذهن شما نیامده باشد که مستحبات نماز چقدره، چه تعداد مستحبات داره، یعنی اون آدابی که خوب ما در نماز مراعات کنیم. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه که از علما و فقهای بزرگ تشیع است، ایشون یک کتابی دارن در این خصوص، مجموعه مستحبات نماز با مقدمات و همچنین تعقیبات که اونا خیلی زیاد نیست، 2000 تا ایشون شمرده است. حالا اگه ما می‌خواستیم به این مستحبات عمل کنیم کداممون میتونستیم، چه تعدادمون مقید بودیم. لذا نماز جماعت این باز یک فرجه بسیار و یک فرصت مغتنمی است که اگر بهش عمل کنیم آثار برکات بسیار زیادی داره، از جمله وحدت مسلمان ها. شما الان در قضایایی که در جهان اسلام داره میگذرد، یعنی در فلسطین غزه داره شبان روز تعداد بسیار زیادی از مردم بیگناه، زنان و کودکان به خاک و خون کشیده میشوند، اگر واقعا برنامه های وحدت آفرینه اسلام به طور واقعی و حقیقی پیاده می شد و عمل می شد و مسلمان ها با هم متحد بودن، یه همچون فاجعه‌ای به بار نمی آمد که یک لکه ننگین و یک دولت جعلی، اونم در یک کشور کوچک با یک قدرت کم، اینا یک قدرت پوشالی و توهمی برای خودشون درست کرده بودن. شما ببینید الان بیش از یک ماه هست نمیتونن خلاصه با یک گروه کوچکی که تمام هیمنه اونها رو شکسته است مبارزه کنن، و چون به عجز و ناتوانی افتاده هم دارن کودک کشی میکنن، دارن مردم بیدفاع و بیگناه رو میکشن. اگر نه، اگر کسی قدرتمند باشه و با اون کسی که در حال جنگ با اوس می جنگه، نه که بیاد به خونه ها حمله کنه و با پهباد و با هواپیما و با بمب و امثال اینا بر سر مردم ریختن، اونم مردمی که از خود وسیله دفاعی ندارن، این هنر نیست که. لذا این عدم وحدت مسلمان ها و تفرقه‌ای که بین اونها هست، این مشکلات رو به بار آورده است. امام راحل رضوان الله تعالی علیه، خیلیاتون یادتون هست که فرمودن اگر مسلمان ها هر کدام یه سطل آب رو اسرائیل بریزن، اسرائیل آب میبره. واقعا هم همینه، گرچه این به عنوان هشدار است که شما یه همچون قدرتی دارید، آی مسلمان ها، آی مؤمنان، ای بندگان خدا در سراسر عالم، بدونید که اگر کمترین کمکی بکنید چیزی از اونا باقی نمیمونه. اما متاسفانه نیست این وحدت، نه حج ما اون روح واقعی رو دارد، نه نماز جمعه هایی که در کشورها برپا میشود اون حقیقت سیاسی و اجتماعی نماز جمعه رو دارد، غالبا یه صورت ظاهری. حتی نماز جماعت ها، شما باشکوه‌ترین نماز جماعت ها رو در مثلا مسجد الحرام و مسجد النبی ببینید، همون کشوری که همین الان همون مسلمان ها هیچ گونه حرکتی نمی کنن. حالا یا تحت ظلم و ستم حاکمان جبار و دست نشاده و ترسو هستند، یا نه اصلا از اسلام همین ظاهر نماز را، ظاهر نماز جمعه را، ظاهر حج و پوسته ظاهریش رو حفظ کردن، اما باطنش رو، حقیقتش رو، اون آثار و برکاتش رو ندارن. اما به هر حال در خصوص نماز جماعت، چون الحمدلله شماها اهل نماز جماعتی، لااقل بدونید که چه فضیلت بزرگی رو درک میکنید. در باب نماز جماعت روایت داریم که اگر تعداد نمازگزاران از 12 نفر تجاوز کرد، یعنی 1 نفر امام، 11 نفر مأموم، دیگه اگر جن و انس نویسنده شوند، تمام درختان قلم شود، تمام دریاها مرکب بشود، چون اون زمان ذهن مردم همینو میفهمیده دیگه، این دستگاه های امروزی و رایانه و اینا که نبوده محاسبه کنند، نمیتونن ثواب نماز جماعت رو محاسبه کنند. ممکنه بگید عجب، اگه اینه که ما دیگه الحمدلله اون وسط بهش، اون درجات عالیه بهش جای ما هست، خیلی نماز جماعت رفتیم. اما از اون طرف برخی از گناهانم در همون درجه عذاب داره، عقاب داره، و گاهی وقتا یک گناه ممکنه کل اینا رو حبط کند. یک انبار پنبرای یه نخ کبریت همه رو از بین میبره. یعنی گاهی وقتا یک گناه کوچک هم ممکنه خیلی از اعمال رو بسوزانه. شخصی به پیامبر عرض کرد یا رسول الله، شما در باب فضیلت نماز جماعت اینقدر فرمودید، من نابینا هستم، گاهی وقتا کسی نیست که منو به مسجد بیاره در نماز جماعت شرکت کنم. حضرت فرمودن یه نخی از در مسجد ببند تا در خانه، و موقعی که میخوای بیا این نخ رو بگیر بیا. حالا ممکنه این کارو نکرده، یا دستور مولوی نبوده که حتما این کارو بکن، اما میخوان به ما بفهمونن که اینقدر اهمیت داره. اصلا واقعا وقتی آدم سخنان بزرگان را در خصوص نماز جماعت، بزرگان که عرض میکنم یعنی حضرت رسول و اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم اجمعین رو میبینه، اصلا متحیر میمونه که با این همه فضیلت با این همه آثار و برکات چجور شده که واجب نشمردن. عرض کردم یکی نمه ترحمیست بر ماها که اگه واجب بود خیلی همون ترک میکردیم، جهنمی میشدیم، معاقب میشدیم روز قیامت. پیامبر خدا به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن نماز جماعت رو ترک نکن ولو کنت علی رأس زجن، یعنی در سخت‌ترین وضعیت هم اگر بودی نماز جماعت رو ترک نکن. اون از ثوابش که حالا ممکنه باز بگیم آقا این چه محاسبه است در نزد خداوند، اینا چیزی نیست که کی ما تصور میکردیم که میلیون ها متن کتاب و هزاران کتابخانه و چقدر مطالب دیگر توی فلشی جا بشه؟ آیا به ذهنمون میامد؟ حالا اینا برای ما به چیز امر ساده شده است و این همه ثواب هایی که شمردن در نزد خداوند چیزی نیست که. اما حالا ما بریم سراغ یه سری مسائل فقهی و احکامی که از همین مسائل فقهی اهمیت نماز جماعت فهمیده می شود. صلواتی بفرستید. اللهم صل. اولا به جماعت خواندن نماز مخصوص نمازهای واجب است. هیچ کدام از نمازهای مستحب به جماعت صحیح نیست مگر دو نماز، یک نماز عید، عید فطر و قربان، دو نماز استسقا، نماز طلب باران. این دوتا استثناء شده است. بقیه نمازهای مستحب مثل نماز شب، نافله های نمازهای یومیه، نماز حاجت، نماز حضرت جعفر، نمازهای شبهای قدر، اینا هیچ کدامش به جماعت صحیح نیست. ممکنه کسی بگه آقا من خودم دیدم شبای قبل تو مسجد به جماعت میخونن، اونا نماز قضا میخونن، نماز مستحب صحیح نیست. پس یک حکم کلی، هیچ نماز مستحبی به جماعت صحیح نیست مگر این دوتا نماز که استثناء شده است. اما نسبت به نمازهای واجب، تمام نمازهای واجب مستحب است به جماعت خونده شود مگر یک نماز و اون نماز طواف کعبه هست که حالا اختلاف فتوا هم هست. بعضی میفرمان صحیح نیست، بعضی میگن رجاءً میتونه به جا بیاره، اگر معذور است و نماز صحیح نمیتونه بخونه به جماعت بخواند. اما به هر حال میتونیم بگیم نماز طواف کعبه استثناست، یعنی طواف واجب که نمازش هم واجب است، نه طواف مستحب که اون اصلا قطعی است جز نمازهای مستحبه. حتی نماز بر میت هم به جماعت خوندن مستحبه، یعنی اگر میتیش مهان دف کنن، حالا 10 نفر، 20 نفر، 1000 نفر هستن، خوبه این نمازی که میخونن به جماعت بخونن، تک تک جدا نخونن. اما نسبت به نمازهای واجب یومیه اجر و ثواب بیشتری داره و تأکید شده است. برای همه نماز رو به جماعت خوندن مستحب است، مخصوصا برای همسایگان مسجد که در روایت داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. نماز همسایه مسجد اگر در مسجد نماز نخواند نماز کاملی نیست. اینجا که فرمودن نماز نیست، مقصود این است که نماز کاملی نیست. یه حدیث مفصلی داریم، امام صادق علیه السلام یه روزی به حماد ابن عیسی که از اصحاب خاص و از اصحاب اجماع است، یعنی از کسانی است که حدیث اگر نقل کند همه قبول دارند، یعنی دیگه شک نمی کنند، مورد اعتماده. حماد ابن عیسی میگه یه وقتی امام صادق به من فرمودن یا حماد قم صلی، پاشو نمازی بخون من ببینم. میگه من بلند شدم، اول عذر آورد که انا احفظ کتاب حریص و بر اساس اون که از شما گرفته هست نماز میخونم. حضرت فرمودن لا شیء علیک، اشکال نداره، حال پاشو یه نمازی بخون. میگه من نماز خوندم در محضر امام صادق، نمازم تمام شد، حضرت فرمودن برای شما خوب نیست بعد از 50 سال 60 سال اینجوری نماز بخونید. نفرمودن نمازت باطله، فرمودن این نماز نماز کاملی نیست. بعد میگه حضرت پا شدن و فرمودن حال من نماز میخونم ببین. و چنین و چنان نماز امام صادق رو نقل کرده و کل آدابش که اصلا یه فصل جداگانه تو کتابای حدیث، تنها همین روایات هست که عمده آداب و سنن نماز تو همین روایت، اونم بر اساس عمل امام معصوم امام صادق نقل شده است. اون نمازی که حماد خوند باطل نبود، ولی به فرموده امام صادق این نماز نماز کاملی نیست. همسایه مسجد اگه نره مسجد نماز بخونه، نمازش کامل نیست، یعنی شرایط کمال رو نداره، ممکنه صحیح هم باشه، قضا هم نداشته باشه، حتی قبول هم بشود، اما این نماز نماز کاملی نیست. حالا همسایه مسجد کیست؟ دو تا روایت داریم. یک روایت میگه همسایه مسجد کسی است که سمع النداء، کسی که صدای اذان مسجد رو میشنود. در سابق وسایل نقلیه امروزی نبود، بلنگو هم نبود. امروز صدای بلنگوس وسایل امروزی هم هست، وسایل حمل و نقل و خلاصه خودرو و اینها. من سمع النداء، اکثر ماها همسایه مسجدیم، اکثر ماها همسایه مسجدیم. مسجد هم به اعتبار همون نماز جماعتش هست، چون این در باب احکام نماز جماعت گفتن همسایه مسجد بره مسجد نماز جماعت بخونه، در نماز جماعت شرکت کنه. یه روایت دیگه این است که تا 40 منزل اطراف مسجد همسایه مسجد. حالا خودتون حساب کنید ببینید که همسایه مسجد هستید یا نه. فرق نمی کنه همسایه افقی باشد یا عمودی، یعنی یه مجتمع مسکونی 20 طبقه ممکنه طبقه اول مسجده، این هم همسایه مسجده، 20 خانه فاصله است. ممکنه بر زمین دیوار به دیوار تا 40 منزل. نگفتن تو خانه نماز نخوانید، فرمودن حتی المقدور برید مسجد نماز بخوانید. و در یک روایتی امام صادق فرمودن 3 چیز در روز قیامت از بعضی ها شکایت می کنن. 1، مسجد خراب لا یصلی فیه اهله، مسجد ویرانی که اهل اون مسجد تو اون مسجد نماز نمی کنن، از اون اهالی شکایت می کنن. بله آقا، زمین شکایت می کند، زمان شکایت می کند، تمام اجزا این عالم شهادت میدهن، اما چگونه؟ در سابق که این فضای مجازی، که این فضای مجازی که برای بشر کشف شد، نه که خلق شد، نه که اختراع شد، یعنی بشر به این فضای خلق الهی که خدا آفریده دست پیدا کرد، شاید ورای این فضا اونقدر گستردگی وجود داره که ما شاید 1 میلیارد چم هنوز دست پیدا نکردیم. همچنان که در آسمانها، آسمان اول رو قرآن میگه و زین السماء الدنیا، یعنی آسمان پایین را با ستاره ها زینت بخشیدیم، و زین السماء الدنیا به مسابی، وقت این مسابی و ستاره ها و سیاره ها رو حالا دارید میشنوید، میگن آقا کهکشانی کشف شده است که ستارگان و سیارهایی که اونجا هست هزاران گاهی میلیون ها سال نوری با ما فاصله داره. یا الحمدلله همه تحصیل کرده هستید، میدونید 1 سال نوری یعنی چه؟ یعنی شما اینجا یک چراغ روشن کنید کمتر از ثانیه سر کیلومتر نورش میرسه. حالا بگید 1 سال طول بکشه تا کجا میره؟ میلیون ها سال چقدر؟ اصلا هم تو همین فلک یه خورده مطالعه کنه هم خدا را میشناسد و هم متحیر میشود که چقدر عالم عظمت داره. حالا این رو اونچه که نقل شده است، این آسمان اول که آسمان پایین هست، در آسمان بعدی مثل انگشتری است در بیابان، این کره خاکی که ما روش داریم دعوا میکنیم، این نزاها هست، این آدم کشی ها هست، این اختلافات هست، اینا یک کره بسیار بسیار کوچکی است در این مجموعه کرات آسمانی. اینا عظمت خلقت خداست، درست؟ حالا این فضای مجازی برای ما یک عالم دیگه ای که اسم روزن فضای مجازی، مجاز نیست، حقیقت است، واقعیته. و خیلی از این مشکلاتی که ما در فهم روایات و آیات قرآن داشتیم حل کرد. خیلی ها که میگفتن آقا فردا رو کی دیده، کجا معلوم حالا اعمال رو بیارن، اما حالا میبینی که الان دارن کار میکنن صداهای گذشته رو هم بیارن پخش کنن و شاید همین بشر به زودی به این مسئله دست پیدا کنه. در گذشته اگر میگفتی یک کسی تهران حرف میزنه توی شهر خودتون با هزاران کیلومتر فاصله صداشو میشنوی، شاید تکفیرش میکردن، از شهر بیرونش میکردن، میگفتن دیوانه شده است. اما الان شده امر ساده ای. لذا اینایی که ما تو روایات میبینیم، تو آیات میمونیم ببینیم، دستورات دین هست از سوی خداوند، فهم بشری روز به روز داره بهتر میفهمه معناش رو. پس شهادت مسجد یا شکایت مسجد برای افرادی که در مسجد حضور پیدا نکرده اند به زبان آدمی نیست، تمام اینها ثبت و ضبط میشه اونجا نشان داده میشود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی خود عمل را، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی خود عمل را. خب این یک. دو، و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، یکی هم قرآنه، قرآنی که رها شده غبار گرفته خونده نمی شود. حالا تو خونه همون ببینیم هست یا نه، این هم شکایت میکنه. و سوم، و عالم بین جهال، عالم و دانشمندی که خلاصه ازش استفاده نمی کنن. به هر حال اهل مسجد سعی کنیم هر کدام هستیم نمازمون را به جماعت و حتی المقدور در مسجد بخوانیم. مستحب نمازمون را ثبت کنیم، به جماعت بخونیم. ماه مبارک رمضان خیلی از ما میپرسن، میگن آقا ما وقت افطار مستحب اول نماز مغرب رو بخوانیم بعد افطار کنیم. نماز جماعت مسجد ما یه ساعت بعد برپا میشه. بهتر این است که ما همه اول وقت نماز رو بخوانیم که این همه توصیه شده است، و افطار کنیم، یا نه افطار کنیم یه ساعت بعد بریم مسجد نماز جماعت. میبرمان صبر کنید و بعد برید مسجد بهتره. عجب، یعنی نماز جماعت با تأخیر از نماز اول وقتی که این همه توصیه شده است بهتره. ولی فرمودن اونقدر تأخیر نشه که وقت فضیلت نمازم بگذره، نه، که معمولا نماز مغرب با یک ساعت وقت فضیلت نمیگذره. نماز جماعتی که مختصر خونده میشود از نماز فرادای مفصل بهتره. آقا وای مثل نماز خودش به تنهایی بعد از هم سوره مفصل میخواند، در رکعت دوم قنوت مفصل میخواند، آداب و مستحبات رو به جا میاره، دو رکعت نمازش 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه، اما بره مسجد امام جماعت دو رکعت نماز رو 3 دقیقه 4 دقیقه میخونه، کدامش بهتره؟ فرمان همون نماز جماعت بهتره. امام جماعت وظیفش اینه، فرمودن باید مراعات حال اضعف مأمومین رو بکنه. یعنی چه؟ یعنی ضعیفترین مأموم که بتونه در نماز جماعت با او همراهی کند، نه زیاد طول بده. خب اونی که کهنساله نمیتونه زیاد در رکوع بماند، نمیتونه در سجده بماند، یا یه کسی که یه بیماری داره که ممکنه وضوی خودش هم نتونه نگه داره، خب نمیتونه سجده ها و رکوع های طولانی و قنوت طولانی شما رو تحمل کنه. از اون طرف هم یه بیماری است، کهنسالی است که رکوع و سجود سری رو نمیتونه به جا بیاره. گویا آقای نماز جماعت تون میخون، نماز تمام شد، یکی از مأمومین رفت گفت حاج آقا، گفت بله، گفت شما تو رکوع و سجده چی میگید که ما هیچی نمیگیم و نمیرسیم؟ اونم نه خیلی طولانی نه خیلی تون، آیا امام جماعت این وظیفه رو داره؟ خودش ممکنه خونه فرادا بخونه، نماز مفصلی میخونه، اما به ما میگن آقا برو جماعت ولو نماز تند خونده میشود. میفرمان سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت رو ترک کنه. عذری نداری؟ میتونی به جماعت بخونی؟ آقا الان مسجد نمیتونی بری؟ خانم تو را قبول داره یا نداره؟ اگه قبول داره به عدالت، یعنی عدالت شما را قبول داره، دو این که نماز شما را صحیح میداند، شما وایس جلو اونم اقتدا کنه. نقل از امام راحل هر وقت وای میسودن نماز که تنها بودن اشاره میکردن یک کسی بیاد اقتدا کند. این ریا نیست، این برای این است که ثواب جماعت ببرن، چون نماز جماعت با دو نفر غیر از نماز جمعه که اون جمعیتش حداقل باید 5 نفر باشن، یک امام جماعت یک مأموم اقتدا کنه، اینم ثواب داره. اما هر چه جمعیت بیشتر شد اجر و ثوابش بیشتره. لذا اگه آدم عذری نداره نماز رو به جماعت. اینجا من یه نکته رو عرض کنم و اون این که بعضی حتی طلاب هم میان میگن آجا خب ما چجوری احراز کنیم عدالت نماز جماعت رو؟ این مسئله رو من توضیح بدم و برم سراغ سوالای شما. خود بنده در قم یا جاهای دیگه هم باشه، الان تو قم جا به جا میشم، وقت نماز بشه هر مسجدی باشه میرم اقتدا میکنم. ای آقا میدونی عادله؟ به نظرم این وسوسه شیطانه. خب بابا امام جماعتی که 50 نفر 100 نفر اهالی محل بهش اقتدا میکنن و تو این لباس هست، خیلی بعید است که گناه کبیره را عالمن آمدن انجام بدهد. میگه آقا من خودم شنیدم غیبت کرده. خب آیا مطمئنی او میدونسته این غیبته؟ توجه داشته؟ نمیدونی که. بنابراین نگاه کنید آدم متدین رو شیطان حریفش نمیشه که شب دیوار خونه مردم بالا بره، حریفش نمیشه که بره سر کوچه به ناموس مردم نگاه کنه، حریفش نمیشه که دست اندازی به بیت المال بکنه. اینی که تو صف جماعت هست، اینی که اهل نماز روزه هست، اینی که واجبات مالیشو ادا میکنن، شیطان حریفش نمیشه به اون کارا. از کجا شروع میکنه کار را؟ از اینکه اول میگه ها امام جماعت عادل هست یا نه. همین امروز جلسه ای بود در قم در ستاد امر معروف و نهی از منکر، به تناسب بحث نماز جماعت ها که خلوت شده است مطرح شد. من گفتم عوامل متعددی داره، یکیش هم اینه که ما میگیم آقا باید براتون احراز بشود عدالت امام جماعت را. خب مگر یک طلبه ای که ماه مبارک رمضان میره یک روستایی یک شهری برای تبلیغ، شب اولی که وای میسه نماز جماعت مردم بهش اقتدا نمی کنن مگه؟ بله اقتدا میکنن. چرا؟ چون میگن خب این عالمی است که از طرف حوزه علمیه، از طرف فلان نهاد تبلیغی حوزه، یا از سوی فلان مرجع اعزام شده که اگه آدم درستی نبود نمیفرستادن، یا همین که تو این لباس او رو میبینه براش اطمینان حاصل میشه. همین بس. خدا رحمت کنه مرجع عالی قدر حضرت آیت العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن همین که طرف تو جماعات مسلمین حضور پیدا میکنه نماز جماعت میاد، شبهای قدر مراسم شبهای قدر رو میاد، همین بسه دیگه. اصلا عدالت یک ملکه نفسانیست و فرمودن ملک العدالت و ملکت النفسانیه باعثتون علی التقوا و زاجرتون عن المعاصی، یعنی یه حالتی داره، یه روحیه داره، دنبال گناه نمیره، دنبال کار خیره، دنبال ثوابه. بنابراین همین ظاهر کفایت میکنه. لذا خدای ناکرده شیطان شما رو وسوسه نکند. حالا یه چیزی دیده و از امام جماعت آقا ماشین مثلا مدل فلان سواره، خب ماشین مدل فلان سوار شده مگه اونا کبیره است؟ و شاید ارث پدریشه. حالی که مثلا خمس شما رو میگیره میبره دفتر مرجع تقلید تحویل میده، رسیدش هم برای شما میاره، از کجا میگه شما از بیت الماله؟ آقا خانهش کذاست، خب شاید رضا حلاله. آقا شون رو مراد نکرده، حالا شون مراد نکردن انسان از عدالت میاندازد. من اینا رو دارم عرض میکنم، حالا نه اینکه حالا اونم باید اون گونه باشد. داریم عرض میکنیم مواظب وسوسه شیطانی باشیم. لذا عرض من تمام و اون این که سعی کنیم نمازمون رو به جماعت بخونیم. شما الان امشب اومدید خوندید دیگه، شبای دیگه هم میشه، روزای دیگه هم میشه، تو محل کارم میشه خون، چه اشکالی داره؟ یادتونه 8 سال دفاع مقدس، خیلیاتون یادتونه دیگه، همون رزمنده ها یکیشون با میساد جلو، چقدرم الان فیلم ها و عکساش هست. حالا روحانی نبود، اگه بود که چه بهتر، نبود یه نفر که خلاصه قبولش دارید نمازشم صحیح است، اقتدا کنید و به جماعت بخونید، به هم اعتماد کنید. اما این دوتا شرط، شرط اساسی است. یک، عادل باشد که توضیح دادیم، آدم درستی باشه. به قول یکی گفت که رفتم یه جایی، الان ظاهرا در بین پیروان مکتب اهل بیت نبوده، دیدم یه آقا کسی اقتدا کردن نماز جماعت میخونه که اصلا تو شهر شهره کارهای خلاف است. بعد گفت آقا آدم قحط بود، اینا گذاشته نماز جماعت، گفت میترسیم کفشمون ببره. جلو خود مماشله آقا. اسلام میگه بله آدم درست کاری باشه. اینم نکته داره، حالا من یادم باشه انشالله آینده عرض میکنه. همه این که گفتن عادل باشه نکته داره، نکتهشم باز اون اعتماد سازیه. دقت کردید که مردم با این امامشون، به این رهبرشون در نماز جماعت اعتماد داشته باشن. خداوند به همه ما توفیق شناخت وظایف و عمل به اونها رو عنایت بفرماید. یه تعداد سوال بخونیم، بازم منتظر سوالای شما هستیم و بارها گفتیم که حتی المقدور تو همین جلسه سوال به ما بدید، بعد نیارید دست ما، بمونید، میمونه برای جلسه بعد. شاید این کسانی که اینجا ما الان سوالشون رو میخونیم اصلا حضور نداشته باشن، اما چون قول دادیم بخونیم تعدادی سوالا رو میخونیم. یه صلوات بلندی بفرست. اللهم صل. زمنان یه ساعتی اون روبرو بود، اون پارچه ها رو کشیدن روش و ما نمیبینیم، گاهی طولانی میشه، ما رو ببخشید. بعضی از شب ها هم که مثل شب جمعه گذشته بنده غایب بودم، عذر ما رو بپذیرید، گاهی مسائل پیش میاد که معذور هستیم، از جمله هفته گذشته پدر ما خلاصه بیمارستانی شده بودند و بستری و اینها، بنده رفته بودم اونجا در محضر ایشون باشم. حالا گاهی پیش میاد یه صلوات بلند بفرست. اللهم صل. اگه من نگفته بودم بلند اصلا صلوات میفرستید یا نه؟ احسن. اللهم صل. اللهم خدا خیرتون بده. نوشتن اگر بله در جای زلزله بیاید و پس از آن پس لرزه های اتفاق بیفتد، آیا برای همه اونها باید نماز آیات خون؟ جوابش این است که اگر هر کدام از اینها یک زلزله جداگانه است، خب بله. اما اگر نه، این زلزله به گونه است که بعدش یه خورده فرود میاد، لرزشش کم میشه، ما حس نمی کنیم، دوباره شدت پیدا میکنه. یعنی این پس لرزه ادامه همونه، یک زلزله جدایی نیست نه نماز آیات. ممکنه بگید آقا ما چجوری تشخیص بدیم؟ اون دستگاه های پیش رفتم گاهی وقتا به سختی تشخیص میدهن. این را مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در حوزه علمیه تو دستور کار قرار داده که با دانشمندان بنشینن ببینن. واقعا هم الان همه اخیراً بعضی جا زلزله اومد، خیلی از ما میپرسیدن. حالا این که اینجا نوشتن، اصلا طرف نوشته 300 تا پس لرزه، حالا 300 تا رو من نخوندم بخاطر این خیلی بعیده، اما در زلزله بم چند روزی که ما اونجا بودیم 12 تا نماز آیات خونده شد، یعنی پس لرزه ها. اما واقعا اینا زلزله جداست؟ این حالا انشاءالله بلکه کار بشه و اعلام بشود. اما اگه واقعا جوریست که دو تا زلزله یا سه تا زلزله جداگانه حساب میشه، بله برای هر یک باید نماز آیات جدایی خونده شود. نوشتن که در اینا سلام و تشکر و امثال اینا داره که همین آقا نوشتن که سلام علیکم تشکر میکنیم و علیکم السلام ما هم تشکر میکنیم در زیارت امام رضا علیه السلام یا امامان و یا حضرت عبدالعظیم، آیا لازم است برای هر زیارت یا زیارت نامه خوانده شود؟ مثلا برای زیارت حضرت عبدالعظیم در روز سه بار حتما باید زیارتنامه بخونیم. مقصودش این است که آیا هر بار که ما میاییم حرم، آره یک کسی اینجا خادمه مثلا توی یه صحن است، سه چهار بارم در روز میاد کنار زری و سلام میدهد، آیا هر بار که میاد، یا اصلا مغازش اینجاست بنده خدا، همین حوالیه، محل کارش همین حوالیه، صبح میاد اینجا زیارت میکنه بعد میره سر کار، ظهر میخواد بره خونه میاد زیارت میکنه میره، اصلا دوباره. الان در بعضی از شهرها افرادی هستن هر روز مجلس عزای ابا عبدالله حسین شرکت میکنن بعد میرن سر کار. در یز این هست، چون که مجلس ابا عبدالله حسین در طول سال هست و خیلی هم مقیدن، اول یه مجلسی میرن یک صحبت و خلاصه عزاداری رو گوش میدن بعد میرن. حالا این بنده خدا هم چند بار اومده؟ نه، لزومی ندارد. دقت کردی؟ اگر اون امام یا امامزاده زیارت نامه وارد شده دارد، خوبه آدم و زیارت نامه رو بخواند. اما اگر نمیرسه همین سلام من بده، انشاءالله قبول است. نفرمودن هر بار مشرف شدید حتما زیارت نامه بخوانید. مثل این که بعضی هم سوال میکنن که اصلا امسال کربلا 40، بعضی ها به ما گفتن حاجا خیلی شلوغ بود، ما که نتونستیم زیارت کنیم. گفتم این چه نتونستید؟ حاجا دستمون به زری نرسید. خب مگه این زری همیشه بوده؟ یه زمانی از این قبرها زری نداشته که. شما این همه راه را افتادید آمدید به حرم، همین خودش زیارته، همونجا تو همون ازدحام جمعیت زیارت نامه رو بخوانید. این که حتما دست به زری برسه، اصل مسئله این است که مستحب است هرچی میتوانید، اگه زحمتی برای خودتون نیست، مزاحمتی برای دیگران نیست، نزدیک قبر بروید. اما حالا این محفظه، این ذریح مقدس اونجا گذاشته شده، اگه زحمت و مزاحمتی نیست برید نزدیک ذریح. اما نتونستیدم هر کجا زیارت نامه بخوانید انشاءالله قبول است. چرا کسی که تازه مسلمان شده از همان روز اول باید به تمام مسائل عمل کند؟ چرا همانند صدر اسلام احکام به صورت تدریجی بر او واجب نمی شود؟ دو تا مسئله است. تدریجی واجب شده است، اما آیا اونم تدریجی باید بخونم؟ یعنی اصلا حالا امروز بگم فعلا نماز صبح بخون، بعدش بگم حالا نماز ظهرم بخون، امسال اصلا محرم زونی چی بهش نگیم، سال دیگه بگیم چند روزی به جا بیار، این نیست. اما یه نکته هست حالا عرض بکنم. اولا هر کس مسلمان نیست و مسلمان شود، اعمال گذشته رو واجب نیست قضا کنه. این هم یک برنامه است برای که دیگران جذب اسلام بشون. مثلا یه آدم 60 ساله یا الان اومده مسلمان شده، همین روز اول بگیم فلانی الان یه غسل انجام میدی به نیت ما فی الذمه. چرا؟ چون ممکنه 10 نوع غسل به گردن شما اومده باشه. نه آقا، همچین چیزی نیست. حالا اون غسل ممکنه، اما یکی، نه 10 تا. دو، شما چند سالته؟ میگه 60 سال. اون 15 سال اول هیچی، 45 سال نماز قضا داری، 45 ماه هم روزه قضا داری، کفاره هم داره، اینا رو انجام. این بنده خدا هم اول فرار میکنه. اسلام گفته آقا، اسلام آورد گذشته هیچ صلوات، از این به بعد بله. اما اگر شما تشخیص دادید که اگر همین اول بگید سه بعد باید نماز بخونی، هم فرار میکنه. میتونی بگی آقا بیا بریم مسجد یه بعد نماز بخونم، بعدش هم خداحافظ. مرحله مرحله بهش بگید. اما آیا وقتی که اسلام آورد و آگاهی پیدا کرد مرحله مرحله به جا بیاره؟ اگه میتونه باید به جا بیاره، اگه نمیتونه فرق نمیکنه، مسلمان تازه مسلمان بشه یا قدیم. اما گذشته ها شد بخشیدن. ولی سخت گیری نکنید. یک روایتی جالب توجه است، دقت کنید و دیگه آخر سخن من است. از امام صادق از ظاهرن اینجور که یادمه تو کتاب وسائل شیعه هست این، و این درسیست به ماها که حضرت فرمودن یک مسلمانی همسایه غیر مسلمانی داشت، اون رو دعوت کرد به اسلام و این اسلام آورد. وقتی که مسلمان شد، صبح بیدارش کرد، وقت اذان صبح پاش بریم مسجد نماز. بنده خدا بلند شد نماز، من نماز سه نماز خون، نماز خون، این تازه مسلمانه که خود تموم شد بریم. گو کاری داری؟ گو نه، مثل حالا که نبوده این همه مشغله. گو نه فعلا کاری ندارم. گو حالا بشین، حالا نشستیم مسجد، اینجا محل عبادته. خلاص نشست. یه ساعت دو ساعت دیگه گفت که بریم، گفت کاری داری؟ این روایت ها واقع شده. گفت نه. گفت حالا بشین نزدیک ظهر، نماز ظهر اصلا بخونیم. نماز ظهر هم خوندن. گفت بریم. گفت حالا کاری داری؟ یکم صبر کن نماز اصلا بخونیم. هیچ چیز آقا، این دین به درد خودتون میخوره، خدا حافظ شما. حضرت میفرمان اینجوری مردم رو دعوت نکنید. خب بابا حالا اصلا لزوم نداره نماز جماعت بیاد، مستحب. فعلا مرحله به مرحله شما بیاریدش. اما اینکه بگیم ایشون یه سال نماز نخونه بعد بخونه، فعلا امسال ماه رمضان 10 تا به جا بیاره، بعد اگه میتونه بعد به جا بیاره. حالا که ما می‌خواستیم دیگه آخر سخن باشه، یه سوال آوردن. نوشتن آیا تخریب قبور منافقین یا مخالفین در دین مبین اسلام و شریعت جایز است؟ چرا که در قطعی از بیزرا واقع در تهران اتفاق رقم خورده است و حتی بستگان آنها اجازه ورود به قطعه را. نگاه کنید، اولا کشور قانون داره، مقررات داره. شما میتی رو میخواد دفن کنید، میگن در زمین باید دفن کنه، آیا اجازه میدن هر جای بیزرا رو برزید بالا بگید میخواد میت دفن کنه؟ ای آقا، اینجا حساب کتاب داره. میگه بابا احکام اسلام میگه در زمین دفن کنید، اینم زمین خداست. میگن بابا درسته، اما یه جور قوانینی داره. این یک. بنابراین این که میگن اونجا این چنین کاری کردن، نمیدونم، ظاهرا خلاف قوانین و مقرر. اگه بنا بود از اولم صورت قبر نمیدرسته میکرد. یه وقت از یک قبری مالی کافری، مالی منافقی، یک ظالمی، یه طاغوتی، این مظهر کفر است، مظهر شرک است، مظهر ظلم است، اون شاید تخریب بشه. اما اونم به هر حال اینجوری بی حساب نیست که هر کس بریزه تخریب کنن. مسجد را که خانه خداست، پیامبر دستور دادن خراب کردن، مسجد ضرار را. چرا؟ چون یه عده منافقی آمدن در مقابل مسجدی که اسس علی تقوا، مسجد قباء، مسجد ساختن لانه فساد و تبلیغات ضد اسلام داشته باشن. پیامبر میدونستن که اینا کیان، چه اهدافی دارن. خب این مسجد ساخته شده، چهار قدم اونورتر اومدن مسجد ساخت، پیامبر بودن مسجد خراب کنی، خراب کردن. بعضی آدم های تند رو اگر اون موقع بودن میگفتن آقا و ساختمون چه گناهی کرده؟ خب بکنید اشون علوفه، بمبار علوفه، ساختمون رو خراب میکنید برای چی؟ اما نه، یه وقت از همین بنا چیه؟ یادآور نفاق است، یا اصلا فردا موجب فتنه میشه. مثل همین قبری که در این کنار بود، عده‌ای خراب کردن، بعد حضرت امام تایید کردن، این یادآور طاغوته. اما این که اینجوری شده یا نشده بنده اطلاع ندارم، آیا میشود یا نمیشود. در تاریخ اسلام ما نداریم جایی، بله اگر کافر باشه تو قبرستون مسلمان ها نمیتونن دفنش کنن، اما خودشون اختصاصی قبرستون داشته باشن. سال هاست اقلیت های مذهبی قبرستون دارن، مگه کسی میره خراب کنه؟ بله. تازه اگر همین تخریبش موجب فتنه و فساد نباشه حرامه، لذا اینجوری نیست که هر کسی بره. اما اینا کی بودن، چیکار کردن، اینا بنده اطلاعی ندارم. مثل که تا صبح بنشینیم اینجا ورق به ما میدن. این سوال رو بعد بیان بپرسن، من یه چند دقیقه هستم. بله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ادعي مريض استن سفارش کردن و همچنین برای شفای مجروحان غزه و همه جانبازان عزیز و برای پیروزی جنود اسلام بر جنود کفر، چند مرتبه این آیه شریفه رو بخوانیم در این مکان مقدس. شماها که امشب هم زیارت کردید، هم عبادت کردید، هم دعا خوندید، هم شب شب جمعه است، شب مهمی است، هم فرمودن در یک جمع اگر دعا کنید حداقل 40 نفر باشن به اجابت نزدیکتر است جمع شما، خیلی بیشتر از این حرف هاست. امیدواریم که انشاءالله به اجابت برسد. اما ان یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء اما ان یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء اما ان یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء اما ان یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء اما ان یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم یک آن ما را از محمد و آل محمد جدا مفرما، فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را پیرو محمد و آل محمد قرار بده. پروردگارا خداوندا به همه ما توفیق عبادت و بندگی و پیروی از دستورات رسول خدا و اهل بیت پیامبر را عنایت بفرما. پیروزی نهایی نصیب مسلمانان در سراسر عالم و نصیب رزمندگان در غزه عنایت بفرما. پروردگارا عذاب خودت را بر دشمنان خودت و دشمنان دین خودت و دشمنان پیروان دین خودت به ویژه در فلسطین و غزه نازل بفرما. توطئه‌های استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به خودشون برگردان. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز، مجروحان قضایای غزه همه را شفای عاجل کرم فرما. پروردگارا به خاندان معظم شهیدان، به این مردم مظلوم صبر و اجر جزیل کرم بفرما. پروردگارا شهدای صدر اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای حرم، شهدای مدافع حرم، شهدای حوزه سلامت، شهدای امنیت و شهدای مظلوم فلسطین و غزه و لبنان، خدایا همه را با شهدای کربلا محشور بفرما. ما را شرمنده شهیدان در روز قیامت قرار نده. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به این جمع و همچنین شهدا و بزرگان مدفون در این مکان مقدس و همچنین امامزادگان واجب التعظیم و جهت سلامتی خودتون، عزیزانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی، به ویژه رهبر عزیز انقلاب، اجماعا صلوات.